بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و ملخص الجواب عن تلك الاخبار انه لا ينبغي الشک في كون الامر في حال الارشاد من قبيل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المبار. خاطر مبارکتون باشه نسبت به اخبار توقف، که این اخبار توقف رو ما صفحه 64 تا 67 بیان کردیم. خب جدای از دو جوابی که مرحوم شیخ انصاری صفحه 64 و 65 به این اخبار توقف مطرح کرد و اونها رو رد کرد، جدای از اونها یک جواب تا به حال از خود شیخ انصاری صفحه 67 و 68 مطرح شد که در واقع با اون دوتا جواب میشه سه تا جواب. الان میخوایم بریم سراغ جواب چهارم که در واقع جواب دوم خود شیخ انصاری است. در این جواب در واقع دوم شیخ انصاری من چند تا نکته بیان میکنم تا این جواب روشن بشه. اولا ایشون میفرماید شکی نیست که امر به توقف در این اخبار توقف امر ارشادی است، یعنی اگر شارع مقدس فرموده توقف کنید، عرض کنم خدمت شما الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، این امر امر ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقل است، امر مولوی نیست. در واقع این امر، امر ارشادی شبیه امر طبیب است، مثلا به این که ترشی نخور، که مقصود عرض کنم طبیب از این که میگه ترشی نخور اینه که اگر ترشی بخوری مشکلت زیاد میشه، بدنت آسیب میبینه، بیماریت خوب نمیشه. نمیخواد به عنوان مولا امری بکنه که شما تعبدن اون امر رو بهش توجه کنی، نه، این منظور نظر او نیست و او چه بسا مولویتی هم نداره که بخواد به شما چنین امری رو بکنه، نه، امرش ارشاده، ارشاد به حکم عقل. در واقع در امر مولوی، اگر بخوایم بین مولوی و ارشادی فرقی بگذاریم، در امر مولوی شارع دنبال ارشاد به حکم عقل نیست، دنبال اینه که عبد از روی تعبد مولا را اطاعت کنه ولو عقلش چیزی رو درک نکنه، دنبال این است که عبد از روی تعبد مولا را اطاعت کنه و لذا معمولا در اوامر مولوی حکمت حکم بیان نمی شود. یعنی شارع وقتی امر مولوی میکنه نمیاد حکمت حکم رو معمولا بیان بکنه تا مثلا عقل بنده و مکلف قانع بشود، اما در اوامر ارشادی شارع دنبال ارشاد به حکم عقل است، دنبال این نیست که مکلف تعبدن امر رو بپذیره و لذا معمولا به حکمت حکم و امر هم اشاره می شود، می خواد بگه عقل خود تو هم این رو درک می کنه. در واقع امر مولوی از مولا به ما و مولا صادر شده، به خلاف ارشادی که از مولا به ما و عاقل صادر شده، یعنی مولا گویا مولویت خودش رو گذاشته کنار، به عنوان یک شخص عاقل و عرض کنم کسی که درک درستی از مسائل داره و میخواد کمک عقل مکلف بکنه این امر رو کرده است. کما این که امر و نهی مولوی مستقلن ثواب و عقاب برش مترتبه، یعنی خود این امر جدای از هر چیز دیگری ثواب و عقاب داره. اگر کسی اطاعت کنه ثواب میبره، اگر کسی نافرمانی کنه عقاب داره، برخلاف ارشادی که مستقلن دارای ثواب و عقاب نیست. اگر ثواب و عقابی باشه بر واقع است، نه این امر ارشادی، یعنی همونی که واقعه در واقع اون ثواب و عقاب رو به دنبال داره طبیعتاً، اگر بخواد ثواب و عقابی در کار باشه. خب اینا تفاوت‌های امر مولوی و امر ارشادی است. سوال: به چه دلیل دوستان میگید امر در این روایات، امر به توقف و احتیاط، یک امر ارشادی است؟ شیخ میفرماید یک قرینه ای وجود داره و اون قرینه این است که گاهی در این روایات حکمت طلب توقف بیان شده. یعنی شارع مقدس میگه اگر من امر به توقف میکنم دلیل داره، حکمتش رو براتون بیان میکنم. حکمتش چیه؟ حکمتش نجات از هلاکت محتمل است. میفرماید الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. یا یه جاهایی میفرماید که اگر شما، عرض کنم خدمت شما، برید دوروبر شبهات به پلکید، دوروبر شبهات عرض کنم خدمت شما برید نزدیک بشید به محرمات، فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها، این باعث میشه که آرام آرام وارد محرمات هم بشوید. در واقع شارع مقدس حکمت رو داره بیان میکنه که بگه تو عقل خودت هم این رو توجه داره و میفهمه و روشن است دوستان. اگر کسی به امر به توقف و احتیاط توجه نکند، اینطور نیست که جدای از اون ضرری که از جانب امر مشتبه احیانا متوجه اوست، عقاب دیگری به خاطر خود نافرمانی نسبت به امر به توقف و احتیاط متوجهش باشه. یعنی اگر کسی احتیاط نکنه به صورت اتفاقی دچار حرام هم نشه، احتیاط نکرد دچار حرام هم نشد، اینطور نیست که چون امر به توقف و احتیاط رو بهش اعتنا نکرده شارع مقدس چکارش کنه؟ عقابش کنه؟ نه، چون عقاب نمیکنه معلوم میشه این امر ارشادی است نه امر مولوی، چون اگر امر مولوی بود خودش مستقلن یک عقاب و ثوابی به همراه داشت. در نتیجه دوستان، اون چه مطلوب در این اخبار توقف و احتیاط است اینه که مکلف متعرض شدن نسبت به هلاک محتمل در ارتکاب شبهه رو ترکش بکنه. یعنی شارع دنبال اینه که شما مفسده واقعی محتمل در ارتکاب شبهه رو دچارش نشی، و الا خود امر به احتیاط و توقف موضوعیتی برای شارع مقدس نداره. لذا اگر شارع مقدس مثلا در شرب خمر مشتبه گفت توقف کن احتیاط کن، حالا فرض بکنید یه ظرفی است که مشتبهه که آیا این ظرف خمر توش یا عرض کنم خل توش، خمر است یا سرکه است. خب حالا اگر کسی عرض کنم به امر به توقف و احتیاط توجه نکرد و این مایع رو سر کشید و اتفاقا خمر در آمد، خب در این صورت مخالفت با امر به احتیاط به ما هو عقاب نداره، عقاب مال واقع. لذا اگر واقعا خمر بوده عقاب شرب خمر رو برش عرض کنم بار میشه، و اگرم خمر نبود طبیعتا عقاب نداره مگر به جهت تجری، که اون از باب تجری که خب یه بحث دیگر، چون تو بحث تجری یادتون باشه در رسائل یک خوندید شیخ در تجری فرمود قبح فاعلی داره اما قبح فعلی نداره. خب تا اینجا رو دوستان بخونیم و ملخص الجواب عن تلک الاخبار، ملخص جواب از اخبار توقف و احتیاط، انه لا ينبغي الشك في كون الامر فيها للارشاد، ملخص و خلاصه جواب از عرض کنم خدمت شما اخبار توقف که امر به توقف کردن این است که سزاوار نیست کسی شک بکنه در این که امر در این اخبار امر ارشادی است. من قبیل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فی الموار، از قبیل اوامر اطباء که طبیب میگه مثلا انار ترش نخو، مثلا سرخ کردنی نخو، مقصود از این اوامر اطباء اوامر ارشادی عدم الوقوع فی الموار است. در واقع میخواد بگه اگر بخوری این ضرر رو میکنی و الا من که کاری نیستم که تو بخوام بگم بکن یا نکن. طبیب خودش رو مولای مریض، خودش نمیدونه که بخواد امر مولوی بکنه. اذ قد تبین فیها حکمت و طلب توقف، این در واقع از دلیل ارشادی بودن اوامر توقفه. یک کسی میپرسه خب چرا میگید اوامر توقف ارشادیه؟ میگه چون گاهی تبیین شده در این اوامر حکمت طلب توقف. یعنی اگر شارع مقدس طلب توقف کرده، حکمتش این است که شما را از هلاکت محتمل نجات میده. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات ولا یترتب علی مخالفتی عقاب، مترتب نمیشه بر مخالفت این اوامر اوامر ارشادی عقابی غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهه احیانا، غیر از اون چه که مترتب می شود بر ارتکاب شبهه احیانا من الهلاک المحتمل فیها، اون هلاکت محتمل در اون شبهه، غیر از اون یه عقاب جداگانه مستقلی نداره. اگر مایع رو خورد خمر در اومد، خب بله اونجا عقاب شرب خمر رو بهش میدن، عقاب شرب خمر رو داره، ضررهای شرب خمر برش میاد. اما جدای از اون عرض کنم عقاب دیگری به عنوان عقاب اخروی برای ترک امر به توقف و احتیاط نداره. این دوستان تا اینجا. شیخ انصاری، دوستان خوب دقت کنید عرائض بنده رو. شیخ انصاری میفرماید حالا که امر در این روایات ارشادی شد، اون چه که مطلوب شارع مقدسه، حالا چه وجوبن مطلوبه چه استحبابن مطلوبه، این است که مکلف در معرض هلاکت محتمل در ارتکاب شبهه قرار نگیره. یعنی اون هلاکت محتمل رو دوچارش نشه. پس موضوع این اوامر احتمال هلاک است. خب روشنه که موضوع هر حکمی، خوب دقت کنید به این عرضم، این نکته رو خوب دقت کنید، روشن است که موضوع هر حکمی باید بدون لحاظ تعلق همین حکم محقق باشه. یعنی احتمال هلاکت به جهت خود این اوامر نباید باشه، بلکه بدون لحاظ این اوامر از خارج باید احتمال هلاکت وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر احتمال هلاکت به خاطر خود امر به توقف و احتیاط باشه دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟ چون از طرفی موضوع باید محقق باشه تا حکم بار بشه، یعنی باید هلاکت محتملی باشد تا امر به توقف معنا پیدا کنه. امر به توقف موضوعش هلاکت محتمله. مثلا عرض کنم خدمتتون وقتی شارع مقدس میفرماد شرب خمر حرامه، خب باید شرب خمری باشد تا حرمت صدق بکنه. بدون تحقق شرب خمر که حرمت صدق نمیکنه. باید خمری باشه تا حرمت شرب اون خمر محقق بشه. بدون وجود خمر حرمت شرب خمر معنا نداره. خب اینجا هم همینه، از طرفی موضوع باید محقق باشه، یعنی احتمال هلاکت باید محقق باشه تا حکم به وجوب توقف بار بشه، و از طرفی خود حکم اگر بخواد محقق بشه اگر بخواد ببخشید خود حکم اگر بخواد محقق موضوع باشه، باید این حکم قبل از اون موضوع وجود داشته باشه. یعنی اگر حکم میخواد باعث بشه که موضوع بیاد، باید قبل از موضوع این حکم وجود داشته باشه تا بتونه باعث بشود که اون موضوع محقق بشود، و این جور در نمیاد. اول موضوع باید باشه، اول حکم. اینجوری هم باید اول حکم باشه، هم باید اول موضوع باشه. این دور اتفاق میفته. علی ای حال، حالا با توجه به این نکته، جناب شیخ انصاری میفرماید که این هلاکت محتمل که موضوع حکم ماست از دو حال خارج نیست. اگر شما بفرمایید این هلاکت محتمل از قبیل عقاب اخروی است، خب سوال ما این است که در چه مواردی هلاک محتمل از قبیل هلاک اخروی است؟ کجاها هلاک محتمل از قبیل هلاک اخروی است؟ آیا همون جاهایی که اصولیین قائل به براءت هستن، اونجاها میخواید بگید هلاکت اخروی؟ عرض کنم خدمت شما هلاک محتمل همون هلاک اخروی است. ایشون میفرماید من چند مورد رو ذکر میکنم، خواهید دید که اصولیین که قائل به براءت هستن هیچ کدوم از این موارد رو نمیگن. ببینید، یکی اونجایی است که تکلیف اصلش محقق بالفعل، اصل تکلیف روشنه، مثل شبهات محصوره. اگر شما می دانید که ظهر جمعه نمازی بر شما واجبه، اصل تکلیف به نماز ظهر جمعه وجود داره، فقط شکتون در مکلفون بهه. اگر می دانید یکی از این، عرض کنم خدمتون، دوتا مایع خمره، اصل وجوبه، عرض کنم در واقع اصل حرمت شرب خمر برای شما، عرض کنم، وجود داره، چون یکی از این دوتا قطعا خمره، فقط نمیدونید کدوم یکیه. درست شد؟ پس اگر میدانیم یکی از دو شی واجب یا یکی از دو شی حرامه، اما نمیدونیم کدومش واجبه کدومش حرامه، اینجا تکلیف منجزه. و اگر کسی هر دو رو ترک بکنه در واجب یا هر دو رو مرتکب بشه در حرام، اینجا هلاکت اخروی و عقاب اخروی ممکنه گریبانگیر او بشود، استحقاق عقاب اخروی رو داره. اما روشن است دوستان که براءتی ها اصولین اینجا که نمیخوان براءت جاری کنن، که در علم اجمالی در شبهات محصوره که اینا قائل به براءت نیستن که. پس اینو بگذارید کنار. صورت دومی که عقاب اخروی محتمل است، صورتی است که مکلف قادر بر فحصه و میتونه با فحص کردن شبهه رو ازاله کنه، حالا یا از طریق رجوع به امام علیه السلام در زمان حضور امام علیه السلام، یا از طریق طرقی که امام علیه السلام منسوب فرموده، مثل رجوع به خبر واحد، رجوع به ظواهر قرآن و امثال اینها. خب اگر کسی می تواند شبهه خودش رو با رجوع به امام، با رجوع به خبر واحد، خلاصه با فحص کردن می تونه شبهه رو ازاله بکنه و ازاله نکنه، این آدم اگر دچار حرام شد با انجام دادن شبهه، خب بله، عقاب اخروی گریبانگیر او ممکنه بشه، استحقاق عقاب اخروی رو داره. اما باز روشن است که براءتی ها اینجا شما نمیگن عرض کنم براءت جاری کنید. براءتی ها اصولیین میگن اول باید فحص کرد، تا میشود فحص کرد و میشود از طریق فحص شبهه رو ازاله بکنیم، حق جاری کردن براءت نداریم، باید اول فحص کنیم. اگر فحص ما به جایی نرسید، دستمون کوتاه شد، هیچ راهی نداشتیم، اون وقت چه کار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. پس براءتی ها این صورت دوم رو هم نمیگن. سوم، صورتی که شبهه شبهه عقائدی باشد، یا از قوامز مسائل اصولی باشه، مثل مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر و امثال اینها باشه، که تو این مسائل، توی عقائد، توی قوامز مسائل اصولی، می دانیم در این مسائل شارع مقدس از ما علم به این امور رو می خواد. شارع مقدس از ما علم به این امور رو میخواد، بلکه چه بسا از تدین به این امور از روی غیر علم نهیم اتفاق افتاده. مثلا یه روایتی داریم، به این روایت دقت بکنید، مرحوم صدوق این روایت رو به عنوان خطبه ای از خطب امیرالمؤمنین علیه السلام در وسائل عرض کنم از صدوق نقل کرده که خطب امیرالمؤمنین علیه السلام فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها یا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها. خدای متعال یه حدودی رو عرض کنم معین فرموده که شما نباید از اون حدود تجاوز کنید، فرائض و واجباتی رو واجب کرده، نباید ازش کم بگذارید. و سکت عن اشیاء، یه چیزایی رو هم نفرموده، لم یسکت عنها نسیانا، فکر نکنید نعوذ بالله خدا فراموش کرده، نه، نسیانا ساکت نشده از اون اشیاء. فلا تکلفوها، شما خودتون رو نسبت به اون به تکلف نندازید، رحمتا من الله لکم، خدا خواسته عرض کنم رحمتشو به شما ارزانی بدارد، فقبلوها، اینها رو قبول بفرمایید. خب از جمله فلا تکلفوها که نهی از استفاده می شود نسبت به اون چه که عرض کنم خدای متعال ازش ساکت شده، انسان خودش رو نباید به تکلف بندازه و تا علم پیدا کرده نباید اقدام کنه، اقدام بدون علم چه بسا او را دچار عذاب اخروی کند. درست شد؟ خب اگرم دوستان این مورد سوم باشه که ممکنه عذاب اخروی باشه، این هم باز محل بحث اصولیین و براءتی ها نیست. یعنی براءتی ها تو عقاید که علم لازمه نمیگن براءت جاری کن، تو قوامز مسائل اصولی مثل جبر و تفویض و قضا و قدر نمیگن براءت جاری کن. اون چه که اصولیین معتقدن براءت درش جاری میشود، مواردی از فروع احکام شرعی است بعد از فحص کامل فقیه در ادله و طرقی که ممکن از اون طرق مشکل بتواند حل بشود، و در غیر عرض کنم خدمت شما مسائل عقیدتی و در جایی که اصل تکلیف یقینی نباشه، یعنی شک ما در اصل تکلیف باشه نه شک در مکلفون به این. عرض کنم خدمت شما تا اینجا احتمال اول، من اجازه میخوام تا احتمال اول رو بخونیم ببینیم فرصت داریم یا نداریم. نگاه کنید، فل مطلوبو فی تلک الاخبار ترک التعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب الشبهه. اون چه مطلوب است، حالا چه وجوبن چه استحبابن، در این اخبار، اخبار توقف، عرض کنم از این که مثلا می فرماد خیر من الاقتحام فی الحلکه، مطلوب چیه؟ مطلوب ترک و تعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب شبه، اون هلاکتی که محتمل است در ارتکاب شبه اون رو شما متعرضش نشی. فان کان ذالک الهلاک المحتمل، ذالک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی. این انکان ذالک دوستان در مقابله، و انکان الهلاک المحتمل مفسدتن اخرى غیر العقاب، صفحه بعد سطر چهارم، صفحه بعد سطر چهارم یه و انکانه دیگه داره. اون انکانه و این انکانه در واقع دو شق مسئله هستن. بفرماید این هلاک محتمل از دو حال خارج نیست. اگر این هلاک محتمل من قبیل العقاب الاخروی باشه، مثل کجا؟ حالا مواردش رو ایشون میخواد چکار کنه؟ اینجا بشماره. این مواردی هم که میشماره، عرض کنم تا صفحه بعد سطر دوم، این بین دو خط تیره طول میکشه. یک، کما لو کانت تکلیف متحققا فعلا، مثل اونجایی که اصل تکلیف محرزه، فی موارد شبهه نظیر شبهه المحصوره و نحوها. اصل تکلیف اگر محرز شد، شبهه محصوره بود، خب اینجا چون علم اجمالی داریم موظفیم که بهش عمل بکنیم ولو به احتیاط، یعنی به احتیاط هم که شده باید حتما اون تکلیف رو انجام بدیم. خب اینجا ما هم قبول داریم باید احتیاط کرد، باید توقف کرد، نباید براءت جاری کرد. این یک مورد. دو، او کان المکلف قادرن علی الفحص و ازالت الشبهه بالرجوع الی الامام اب طرق المنصوبه. دوم، اینجایی که عذاب اخروی ممکنه گریبانگیر مکلف بشود، اونجایی است که مکلف قدرت بر فحص داره، قدرت بر ازاله شبهه داره، حالا یا با رجوع به امام علیه السلام یا با رجوع به طرق منصوبه مثل خبر واحد، مثل ظواهر قرآن و امثال اینها. اما با اینکه میتونه فحص کنه، اما بدون فحص بره چکار کنه؟ شبهه رو انجام بده و دچار حرام بشود. خب اینجا ما هم قبول داریم توقف لازمه و اگر کسی توقف نکنه عذاب اخروی ممکنه گریبانگیر او بشود. اینم مورد دوم. مورد سوم، او کانت شبهه من العقائد والقوامز التي لم يرد الشارع التدين بهی به غیر علم و بصیرته، یا شبهه از عقائد و قوامزی باشد که اراده نکرده شارع تدین به اون عقائد و قوامز رو بدون علم و بصیرت. یعنی شارع مقدس تو این موارد علم میخواد. دلیل داریم بر این که شارع مقدس تو این موارد علم میخواد. میگه تا علم به دست نیاوردی شما حق نداری متدین به این امور بشی و بخوای عمل بکنی. بل نه عن ذلک، نه تنها شارع اراده نکرده تدین به اون به غیر علم رو، بلکه نهی کرده از تدین به غیر علم، گفته نباید این کارو بکنید. حالا با چه عبارتی نهی کرده؟ به عنوان نمونه و نظیر می‌فرماید به قوله علیه السلام ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. عرض کردم تو متن روایت داره ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکن. خب وقتی شارع مقدس میگه آقا یه چیزایی که شارع نگفته مثل بحث‌های عقائدی سخت، مثل بعضی از صفات خدای متعال، نه خودتونو به زحمت نندازید بخواید اون صفات رو هر جور شده بیرون بکشید. نه، خدا بیانش نکرده، اینجور هم نیست که نسیانن بیان نکرده باشه. فربما یوقع التکلف تکلف التدین فیه بالاعتبارات العقلیه او الشواذ النقلیه. چه بسا عرض کنم تکلف تدین در این عموم، این فیه ضمیرش برمیگرده به همینی که لم یارد شارع تدین بهی به غیر علمن، تکلف تدین در این عموم به واسطه اعتبارات عقلیه، به واسطه عرض کنم شواذ نقلیه، به خاطر اینها یوقع الی العقاب، یعنی باعث وقوع در عقاب اخروی بشه، بل الی الخلود فیه، بلکه چه بسا باعث خلود در عقاب بشه. اذا وقع التقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المساله، اگر عرض کنم تقصیر و کوتاهی در مقدمات تحصیل معرفت در این مسئله بشود، خب این چه بسا باعث عقاب اخروی، بلکه باعث خلود در عقاب اخروی بشه. این سه مورد از مواردی که احتمال عقاب اخروی وجود داره. جناب شیخ انصاری، برگردید به خط تیره اول، قبل از خط تیره اول، ایشون می‌فرماید اگر هلاک محتمل از قبیل هلاک اخروی باشد، ففی هذه المقامات و نحوها یکون التوقف لازما عقلا و شرعا من باب الارشاد. شون می‌فرماید که ما قبول داریم اینجا توقف لازم است عقلا و شرعا از باب ارشاد، مثل اوامر طبیب به ترک مزار. یعنی برای اینکه شارع مقدس ما را از اون عقاب اخروی برحذر بدارد، این اوامر رو عرض کنم ذکر کرده. اگر منظور اینه، خب این رو ما هم قبول داریم، اینو ما هم قبول داریم. ولذا اگر کسی توجه نکرد و این عرض کنم امر مشتبه را انجام داد و دچار حرام واقعی شد، اون مفسده حرام واقعی گریبانگیرش میشه، عذاب اخروی در واقع گریبانگیر این شخص خواهد شد. این یک احتمال. احتمال دوم، و انکان الهلاک المحتمل مفسدتن اخرى غیر العقاب. حالا اگر مفسده غیر عقاب باشه، غیر عقاب اخروی باشه، اینجا چی میشه؟ دیگه بحثش مفصله، وقتمون اجازه نمیده ادامه بدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.